افعال تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارد. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارد. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد. الهی با امید رضایت تو. سلام، خیر و برکت داره تقدیم به شما همراهان خوب مدیریت برتر. به این برنامه، برنامه خودتون، کلاس درس مدیریتی رادیویی خیلی خوش اومدید. این برنامه رادیویی تمام تلاش خودش رو میکنه تا لذت تجربه مدیریت برتر رو با شما شریک بشه. مدیریت برتر یک کلاس مدیریتیه که انشاءالله بتونه به همه گرایش های مدیریتی بپردازه و پاسخگوی سوال های شما هم باشه و اونها رو به علاقه مندان آموزش بده. در استدیوی برنامه مدیریت برتر در خدمت دو استاد گرامی هستیم. آقای دکتر محمود آسیرچی که کارشناس مجری ما هستن معروف حضور شما و جناب آقای دکتر مهرزاده مینویی استاد محترم مدیریت مالی و مهمان گرامی. قبل از اینکه وارد گفتگو با این بزرگواران بشین، اجازه بدین که رزومه‌شون رو تقدیم شما کنیم.
دکتر محمود آسیرچی، متولد 1346، تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع، گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی، مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000 مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000، فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM، کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان، مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان، مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
دکتر مهرزاد مینویی، متولد 1345، دارای دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت تهران مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی است. از سوابق اجرایی ایشان می توان به مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها، مشاوره و همچنین معاونت گروه های درسی دانشکده تخصصی اشاره کرده. از مقالات متعددی ایشان می توان به حوزه مدیریت مالی از جمله بررسی و تحلیل مدل های پورتفوی اعتباری، طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی و غیره اشاره کرده.
آقای دکتر آسیرچی و آقای دکتر مینویی، باز هم خیر مقدم، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر آسیرچی:
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مدیران محترممون که امیدواریم شنونده ما باشن و حتما در جریان هستن که داریم در زمینه مدیریت مالی به اتفاق آقای دکتر مینویی صحبت میکنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر مینویی.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و همچنین تمامی شنوندگان علاقمند به مباحث علمی.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، در هفته‌های گذشته و برنامه گذشته در زمینه مقوله مدیریت مالی رسیدیم به تجزیه تحلیل یا آنالیز اهرم‌ها که شما لطف فرمودین در مورد اهرم عملیاتی، اهرم مالی و درجه هر کدوم مطالبی رو فرمودین که خب بسیارم مفید بود، حداقل برای خود من خیلی مفید بود، امیدوارم شنونده‌های عزیزمون هم بهره برده باشن که فرمودین درجه اهرم عملیاتی رو مشخص می‌کنیم برای اینکه متوجه بشیم اگر فروشمون 1% یا 1 واحد تغییر بکنه سود عملیاتیمون 10% یا 10 واحد تغییر میکنه. و همچنین در مورد درجه اهرم مالی هم فرمودین که اگر سود عملیاتیمون 1 واحد یا 1 درجه تغییر بکنه سود عملیاتیمون پس از کسر مالیات و هزینه سود خالص میشد، یعنی سود عملیاتی پس از کسر بهره و مالیات
بله.
که میشد سود خالص بله. اون چقدر تغییر میکنه که ما از شما قول گرفتیم که در این هفته هم در مورد کاربرد اینا بهتر صحبت کنیم هم در مورد ترکیب اینا که فرمودین اهرم ترکیبی میشود.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. درجه اهرم مرکب در واقع ریسک کل شرکت رو به ما نشون میده. ما در برنامه‌های گذشته به این نکته اشاره کردیم که درجه اهرم عملیاتی نشون دهنده ریسک تجاری و عملیاتی شرکت هست، درجه اهرم مالی نشون دهنده ریسک مالی شرکت هست، و درجه اهرم مرکب یا کل که با DCL نشون داده میشه نشون دهنده ریسک کل شرکت هست یا ریسک کل واحد بنگاه اقتصادیمون یا واحد تجاریمون هست. و اون چیزی رو که برای ما اندازه گیری میکنه، چون ما در درجه اهرم عملیاتی به این نکته اشاره کردیم که رابطه بین همونطور که شما اشاره کردید رابطه بین میزان فروش و سود عملیاتی در درجه اهرم مالی، ارتباط بین سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات و در نهایت سود هر سهم، و درجه اهرم مرکب ارتباط بین میزان فروش و سود خالص و سود هر سهم.
بسیار مستقیم.
بله.
از میزان فروش و
احسن. پس ما بازم به این نکته میتونیم اشاره بکنیم که اگر درجه اهرم عملیاتی رو داشته باشیم، درجه اهرم مالی رو هم داشته باشیم، این دو درجه رو در هم ضرب بکنیم میرسیم به درجه اهرم مرکب
که در واقع به ما اونجا میگه که اگر ما یه واحد در فروشمون تغییرات داشته باشیم در سود خالصمون یا سود هر سهم شما فرمودین چه تغییراتی حاصل میشه.
قطعا همین تغییرات میتونه هم مثبت باشه و هم منفی باشه. برای محاسبه درجه اهرم مرکب هم ما کافی است که حاشیه فروش رو تقسیم بر سود قبل از مالیات بکنیم. حاشیه فروش یعنی از مبلغ کل فروشمون هزینه‌های متغیر رو که کم بکنیم میرسیم به حاشیه فروش، این میشه صورتون کسر یا نسبتمون.
بله.
اینو تقسیم بر سود قبل از مالیاتمون که اینو قبلا اینا رو در اون صورت سودزیانی بله. که بهش اشاره میکنیم یا اشاره کردیم به دست آوردیم اینا رو، حاصلش درجه اهرم مرکب میشه. و این درجه اهرم مرکب به ما نشون میده به ازای 1% تغییر در میزان فروش 10% تغییر در سود خالص و سود هر سهم ایجاد میشه.
حالا آقای دکتر، از نظر ریاضی و از نظر کاربرد مدیریت مالی آیا ممکنه حالتی به وجود بیاد که بالا رفتن فروش به ضرر ما باشه؟ یعنی بعد از که اهرم ها رو محاسبه میکنیم، حالا من مدیر اینا رو حساب کردم به یه اعدادی میرسم، تا اینجا شو من درک کردم که اگر یه واحد فروشم تغییر کنه در سود عملیاتی یا سود خالصم چه اتفاقی میفته، آیا ممکنه این درجه های اهرم چه مالی چه عملیاتی و چه ترکیبی اعدادی رو نشون بده که من به این نتیجه برسم که تولیدمو یا فروشمو بیشتر نکنم؟ اصلا امکان پذیر هست که همچین حالتی؟
ببینید معمولا
مدیرای زیادی آیدا که ببخشید میرم فرمایش من سوالمو کامل کنم، مدیرای زیادی داریم که یه تماس گرفتن یه باشون، من تو سمینارهای خودم صحبت کردم، مثلا میگیم چرا فروشتون تعدادش آ در ماه بیشتر چرا نمیتونم، میگه بیشتر کنم به ضررمه.
من الان اونجا نشستم با اونو درجه اهرم حساب بکنم.
شاید منظور تولید هست نه فروش. ببینید ما یه بحث تولید داریم که تولید بله. میشه تو انبار میمونه و دپو میشه یا مثلا باید باش دنبال مشتری بگردیم. یه بحث فروش داریم.
پس الان من این دوتا رو با هم ترکیب کنم احتمالاً منظور اینه که اگر نمیتونین محصولتونه به بازار بدهید فعلا تولید هم نکنیم یا جور دیگه تعبیر کنیم انقدری تولید کنیم که بتونیم سریع به پول یا به فروش تبدیلش کنیم. خب این خب خودش
ببینید بعض از محصولات طبیعتا فاسد شدنی هستن، یعنی که ما تولید بکنیم تو انبار بمونن اصلا دوچاره
بله زمان خیلی از مسئله خراب میکنه،
زمان از رده خارج میشه یا فاسد میشه یا بعد هزینه های انبارداری نگهداری به هر حال اینا حملق اینا همه اینا چیزایی هست که خب مدیریت باید بهش توجه بکنه، مگر اینکه توجیه داشته باشه. یعنی اون وقت مدیر بگه من الان مثلا اگه تولید بکنم و نگهداری بکنم میدونم که مشتریشو مثلا 3 ماه بعد 2 ماه بعد 4 ماه بعد دارم، یا قراردادم مثلا دنبال این رفتم که قراردادشو ببندم مطمئنم که اینا بله حالا با قیمت بالاتر حالا به حال از تامین مواد اولیه، ولی در حالت معمولش طبیعتا تولید و انبار کردن و بروکی کردن دارایی ها خیلی چیز در واقع حساب شده و منطقی محسوب نمیشه.
پس ما اگه آقای دکتر اجازه بدیم من یه یادآوری به مدیرای محترم میکنم، اگه درست نبود شما تصحیحش کنید، که مدیران ترجیحاً موقعی تولید رو بالا ببرن که از فروشش هم تا یه حدی مطمئنن.
بله.
و بدونیم که تولید کردن با فروختن دو تا مقوله جداست، چون ممکنه من فقط تولید کنم بره تو انبار و همونجور شما فرمودین هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های اسقاط شدن، یعنی
بازاریابی
اصلا رد خارج شدن که شما اشاره فرمودین ممکنه زمان و پارامترهای دیگه روش تأثیر بذاره.
بله خیلی متشکرم. البته مدیرانی که حرفه‌ای هستن قطعا به این موارد بیشتر توجه میکنن، اون قدم اولی ها هستن که باید بیشتر به این مطالب و به این نوع برنامه هایی که مثل کلاس درس گوش بدن و با ما تعامل داشته باشن. متشکرم دوستان، با ما همراه باشید در ادامه این برنامه از مجموعه مدیریت برتر، گرایش مدیریت مالی. این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه‌ای از رادیوی تخصصی
اقتصاد. مدیریت برتر.
ادامه گفتگو در خصوص گرایش مدیریت مالی با حضور آقایان دکتر مینویی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مجری خوبمون آقای دکتر آسیه چی بفرمایید.
بسیار عالی. خب آقای دکتر در مورد اهرم‌ها صحبت کردیم، ولی یکی که الان آخر بحثمون خدمت از سالی بودیم در مورد نگهداری کالا و اینکه فرمودین میمونه توی انبار، یه بخشش اینه که زمان اسقاطش میکنه یا رده خارج میشه، یه بحثم اینه که خود انبارداری هم هزینه داره و ارزش زمانیای پول. و خوبه دکتر به این مطلبم یه اشاره بفرمایید که حالا سازمان ها سرمایه گذاری که میکنن چجوری این پول رو محاسبه کنن، سرشکن کنن، یا اگه میخوان امروز پولی بگیرن برای آینده یا از آینده دریافتی داشته باشن یا استرام پیش فروش بکنن، به این مطلب تو مباحث مدیریت مالی اگه موافقید اشاره بفرمایید ممنون.
یکی از مباحث بسیار پایه‌ای و با اهمیت ارزش زمانی پول هست در مباحث مدیریت مالی. ارزش پول در طول زمان تغییر پیدا میکنه، یعنی قدرت خرید اون ثابت نیست. مثلا مبلغ 1,000,000 تومانی که ما اول سال داریم تا پایان سال قطعا اگر با اون 1,000,000 تومان یک وسیله یک چیز رو میتونیم بخریم، تا پایان سال ممکنه ناچار باشیم یک مبلغ مثلا 200,000 تومان رو 1,000,000 تومان بزنیم که بتونیم وسیله رو بخریم. اینو بهش میگیم کاهش قدرت خرید پول.
بله آقای دکتر مینوی، آقای دکتر آسیچی، به حدی دوستان همراه ما و دوستانی که خارج هستند از حوزه شنوندگان حتی از ارزش زمانی پول سوال میکنن و براشون این مشکل هستش که چطور میشه به این ارزش واقعی رسید، که جای خیلی بحث داره در این خصوص. اگر مایل باشیم بیشتر به این مورد بپردازیم.
قطعا ما سعی میکنیم که یک حداقل این جلسه رو، این برنامه رو کامل به این موضوع اختصاص بدیم. بله طبیعتا اون چیزی که باعث میشه ما قدرت خرید خودمون رو از دست بدیم یا پول قدرت خرید خودش رو از دست بده، تغییرات نرخ بهره یا نرخ سود یا همون تورم هست. حالا بقیه اینا با هم یک تفاوت هایی هم دارن، منتها مهمترین عاملش در واقع اون نرخ تورم هست که در جامعه رخ میده. حالا تعریف خاص خودشو داره. پس پول در طول زمان نیاز داره که خودشو جبران کنه. یعنی چی جبران کنه؟ ببینید شما وقتی یک پولی رو تو بانک میریم میذاریم، مثلا سپرده میکنید با نرخ مثلا 20% در سال و در پایان سال به ما 20% سود داده میشه، سود بانکی داده میشه، این به این معنی نیست که ما واقعا 20% سود دریافت کردیم. باید به نرخ تورم تو اون جامعه نگاه بکنیم، ببینیم چقدر پولمون در طول زمان قدرت خرید خودش از دست داده. پس ببینید من این مثال ساده میزنم، فرض میکنیم توی یه جامعه ای نرخ تورم در سال هست 40%، من میرم اول سال پولم میذارم تو بانک، پایین سالم 20% به من سود میده بانک. آیا من واقعا 20% در اینجا سود گرفتم یا بازده گرفتم؟
ضرر کردم.
بله دیگه، چون 40% پول من قدرت خرید خودش از دست داده و در واقع من فقط 20% رو از طریق بانک تونستم پوشش بدم. پس 20% من در واقع بازم قدرت خرید خودم رو از دست دادم، یا پول من قدرت خرید خودش از دست داده.
پس آقای دکتر اینجوری الان برعکسش هم پس میشه تعریف کرد و آدم به این نتایج دیگه میرسه، هم تو صنعت هم توی جامعه. اینکه من میرم از بانک وام میگیرم با بهره 25% یا 27% به میده و میتونم با این یه کاری بکنم یا یه خرید یا یه ماشینالاتی بخرم که تا آخر سال 40% میره بالا. یعنی عملا همچین بهره ای هم ندادم، تازه کلی هم سود کردم. پس احتمالا یکی از دلایل این که زیاد سازمان ها کارخونه جات و ایزن مردم عادی دنبال وامن میشه و همینجا هم جستجو کرد. بالانس نبودن نرخ تورم با نرخ بهره بانک ها،
اونو بهش میگیم نرخ واقعی، نرخ واقعی سود. یعنی
کدوم ها رو بهش میگیم نرخ واقعی سود؟
این تفاوتی که بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود داره. از کردم مثلا نرخ تورم تو جامعه مثلا هست 30%، شما بینه پولتی تو بانک میذارید مثلا میگم سالانه 20% سود میگیرید، پس چقدر الان نرخ واقعی سودتون هست؟ بنازه ما و تفاوت این تورم و در واقع نرخ سودی که بانک به شما پرداخت کرده. پس باید ما این در ارزیابی هایی که مدیران مالی انجام میدن، در تصمیم گیری هایی که میخوان انجام بدن برای سرمایه گذاری هاشون، چون حالا بعدن تو جلسات بعدی میرسیم به این بحث ارزیابی مالی اقتصادی طرح ها، توی سرمایه‌گذاری که میخوان انجام بدن، توی در واقع برنامه و طرحایی که دارن، قطعا نقش ارزش زمانی پول رو باید در نظر بگیرن و روش های خاص خودش هم داره که ما اینجا این روشش رو نام میبریم و اشاره میکنیم بهشون. 8 روش هست برای اندازه‌گیری ارزش زمانی پول که در واقع حالا ریاضیات مالی هم گفته میشه به این. اولیش ارزش مرکب یا آینده هست برای یک عدد یا یک رقم. دومیش ارزش مرکب مبالغ نامساوی هست یا اقساط نامساوی بهش گفته میشه. سومیش ارزش مرکب مبالغ مساوی هست و حالا یا اقساط مساوی هم میتونیم بگیم. بعدیش ارزش مرکب میان دوره‌ای هست، یعنی چهارمیش ارزش مرکب میان دوره‌ای بهش میگیم. پنجمیش ارزش فعلی یا حال برای یک عدد یا یک رقم هست. ششمیش ارزش فعلی میان دوره‌ای. 7 ارزش فعلی مبالغ یا اقساط نامساوی و 8 ارزش فعلی مبالغ یا اقساط مساوی. اینا روش‌هایی هستن که با اون میتونیم ارزش زمانی پول رو اندازه‌گیری کنیم. بیشترین کاربردش هم عرض کردم در ارزیابی طرح هست، در ارزیابی سرمایه‌گذاری هست، سرمایه‌گذاری‌هایی هست که بنگاه اقتصادی میخواد انجام بده. تو بیمه ها مثلا خیلی محاسبه داره، محاسباتش کاربرد داره، در بانک ها بسیار کاربرد داره، برای طرح‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی، تماما این ارزش زمانی پول مورد استفاده قرار میگیره. حالا
حتی برای بودجه بندی،
بله قطعا در بودجه بندی که بهش میرسیم و اشاره میکنیم، ارزش زمانی پول مورد استفاده قرار میگیره. به خصوص مباحثی که توی بحثای بیمه هست، توی بانک هست، هم خیلی جالب هست که اگر مدیران قطعا اطلاع دارن و بیشتر هم مطالعه بکنن در مورد روش های اندازه‌گیری ارزش زمانی پول یا ریاضیات مالی، میتونه خیلی راهگشا باشه برای تصمیم گیری های مدیریتی.
با اجازه می دکتر مسیحی، آقای دکتر مینویی، آیا تورم همیشه بده؟ به عنوان فاکتور منفی باید نگاه بشه در گردش اقتصادی؟
بعضی از کشورها برای اینکه به عنوان یک محرک اقتصادی به حرکت در بیارن چرخهای تولید و اقتصاد و استرا بگن که خیلی دچار سکون نباشه، میان در سال مثلا حدود 0.5%، 1%، 0.5%، تو این حالا با نرخ‌های پایین‌تر یک تورم مصنوعی حتی ایجاد میکنن. منتها در همین هول و هوش،
بله،
در هول و هوش مثلا 0.5%، 1%، میان یک تورم مصنوعی ایجاد میکنن و معتقد هستن که این تورم میتونه، این تورمی که خودشون ایجاد کردن میتونه چرخهای اقتصاد رو بهتر به گردش در بیاره و اینو محرک بشه برای اینکه رشد اقتصادی به صورت پویا در تداوم باشه.
بله متشکرم. آقای دکتر سیرچی،
خواهش میکنم. آقای دکتر، حالا فرمودین که مقایسه بین بهره بانک و در واقع آنچه که به عنوان حالا تورم در جامعه یا تو صنعت وجود داره، اینو میتونیم در قالب آره یکی دوتا مثال برای مدیرای محترمون توضیح بدیم که چجوری میشه با استفاده و با آگاهی از این دوتا پارامتر ما استفاده بکنیم برای مدیریت سازمانمون؟ چه موقعی حالا تأمین مالی برای ما خوب است، چه موقعی بد است؟ میشه همچین آلارمایی داد به مدیران؟
توی بحث ما یکی از مباحثی که حالا تو برنامه‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد، بحث تأمین مالی، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه است. من فکر می‌کنم اونجا بهتر میتونیم به این موضوع بپردازیم. منتها اینجا میخوام اول به این روش‌های ریاضت مالی اشاره داشته باشم، بله، بعد برسیم به اون مباحث بعدی. ببینید اول
روش، از اون اجازه میدیم ما دوستان دعوت به همراهی بکنیم. اگر سوالی هست، موضوع بسیار جذاب، ارزش زمانی پول در گفتگویی که داریم با عنوان گرایش مدیریت مالی از زیر مجموعه مدیریت مالی و مجموعه مدیریت برتر رادیو اقتصاد. برنامه 76 از مجموعه مدیریت برتر. موضوع جذاب و مورد علاقه خیلی از شما هم کلاسیای خوب در رادیو اقتصاد، مدیریت برتر، ارزش زمانی پول. آقای دکتر آسیجی،
خواهش میکنم. آقای دکتر، در مورد ارزش زمانی پول و ریاضیات مالی اشاره فرمودید و اون 8 روش محاسبه ارزش زمانی پول، حالا در حدی که صلاح میدونید اشاره کنید که چجوری دوستان میتونن این ارزش ها رو به آینده ببرن یا از آینده به حال تبدیل کنن.
اولین موردی که میخوام بهش بپردازیم، ارزش مرکب برای یک رقم هست یا ارزش آتی برای یک رقم. این شرایطی هستش که شما یک پولی رو، یک مبلغ مشخصی رو میخواین ارزشش رو بعد از چند سال با یک نرخ سود معین مشخص کنید. مثال میزنم، فرض کنید که مبلغ 1000 ریال توی جایی میرین پس انداز میکنید و به این 1000 ریال شما سالی 10، حالا ما رقم رو کوچیک گرفتیم، سالی 10% سالانه سود تراهم میگیره. دقت کنید، سالی 10% سالانه سود تراهم میگیره. میخوام بگم که ارزش مرکب یا آینده این بعد از 4 سال چقدر خواهد بود. خب ببینید، اولا که فرض بر این میذاریم که هیچ برداشتی انجام نگیره، یعنی شما 1000 ریال وقتی سال اول توی حساب پس انداز کردین، سالی 10% یعنی میشه سالی 100 ریال، برای سال اول میشه 100 ریال و هیچ برداشت انجام نمیگیره، هیچ پول جدیدی هم بهش اضافه نمیشه. خب ببینید، الان 1000 ریال در پایان سال اول سودش میشه 100 ریال، پس اصل و فرع پول ما در پایان سال اول 1100 ریال هست. در سال دوم به این 1100 ریال 10% سود تعلق میگیره، پس سود سال دوم میشه 110 ریال، اصل و فرع پول در پایان سال دوم 1210 ریال. در سال سوم به این 1210 ریال 10% سود تعلق میگیره که در مجموع میشه 1331 ریال، و در سال چهارم مجموع پولمون میشه 1464 ریال. دقت کنید، پس به سودمون سود تعلق گرفته و این 1464 ریال ارزش آینده یا مرکب 1000 ریال هست بعد از 4 سال با نرخ سود 10% در سال. این مفهوم ارزش مرکب هست، به صورت خیلی ساده در اینجا بیان کردیم. حالا این محاسبات رو و این روابط رو میتونیم در قالب یه فرمول خیلی ساده در بیاریم و برای همه جا با همه نرخ‌ها و همه عددها از اون استفاده کنیم. فرمول ارزش آینده یا ارزش مرکب اصطلاحا این هست: F مساوی با P در 1/ I به توان N. خب که حالا F همون ارزش آینده یا مرکب هست، فیوچر ولیو هست، P اون پولی هست که الان شما سرمایه گذاری
ارزش امروزشه.
بله، پرانتز داخل پرانتز هم 1/ I به توان N هست. اون I همون نرخ سود ماست و N همون دوره زمانی ماست. الان توی مثال ما اگه بخوایم به این فرمول حساب بکنیم، 1000 یه پرانتز در واقع جلوش قرار میگیره، 1/10% به توان 4، یعنی 1000 در 1/10% به توان 4 میشه که همون عدد 1464 ریال به دست میاد.
بسیار عالی، 1664 ریال. اینجوری میشه پس اون 10% من ثابت حساب نمی کنم، با قولی فرمایش شما به سودم هم سود تعلق میگیره، بیشتر میشه. که این در واقع محاسبه این هست که من ببینم اگر امروز جایی سرمایه گذاری بکنم در 4 سال آینده چه عایدی برای من داره، بدون این که پولم هم کم یا زیاد بکنم، اصطلاحا دست بهش نزنم.
یعنی فقط در بانک به عنوان سپرده گذاشته بشه این به دست میاد.
در بانک
ها در سیستم بانکداری اسلامی این به این شکل ممکن اجرا نشه، چون اصطلاحا میگن بهره رپ مرکب. رپ مرکب معمولا یه مقدار ممکنه دچار با در واقع اقتصاد اسلامی
خیلی
بله هماهنگ نباشه. حالا سیستم بانکداری ما روش‌های خاص خودشو داره. اگر شما به بانک مراجعه بکنید، مثلا یه حساب 5 ساله بخواید افتتاح
کنید،
یه حساب کوتاه مدت هم برای شما باید باز بکنید، این سودها رو، سودهای هر سال جداگونه تو اون حساب کوتاه مدت برای شما میریزن و به اون سودایی که اونجا انباشته میشه با یه نرخ دیگه سود جداگونه تعلق میگیره. یعنی اینگونه بهره مرکب به شما پرداخت نمیشه. بله،
بسیار خوب، خیلی متشکریم. ادامه گفتگو آقای دکتر.
خواهش میکنم. پس این توی صنعت چجوری آقای دکتر میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه ابزاری باشه دست مدیران؟
بله، حالا ما ابتدا اجازه بدین من روش های ریاضت مالی رو یه اشاره بهش داشته باشیم.
بسیار عالی.
بعد میرسیم به اونجا کاربردهایی که تو صنعت. پس ما دومین روششو که روش میان دوره‌ای هست، روش ارزش مرکب میان دوره‌ای. ببین، میان دوره‌ای زمانی است که دریافت و پرداخت‌ها سالانه نباشه، چندین بار در سال انجام بگیره. مثلا ماهانه ما سود بگیریم یا هر 3 ماه یک بار، هر 2 ماه یک بار، هر 6 ماه یک بار. این اونجا کاربرد داره و به هر حال روش محاسبه خودشو داره. در روش سوم ببینید، ما تو روش اول که اومدیم گفتیم ارزش مرکب برای یک عدد یا یک رقم، اونجا فرض بر این بود که شما یک عدد رو، یک رقم رو در یک سالی سرمایه گذاری میکردین بدونه که حالا اون تغییری بکنه، بعد از یک دوره زمانی چند ساله میخواستی ببینیم که به چه عددی میرسیم. ولی ممکنه عملا چند تا رقم یا چند تا سال رو در طول این دوره زمانی ما پسنداز بکنیم و داشته باشیم. بهم میگیم ارزش مرکب مبالغ نامساوی. برای مثال میگم، مثال خیلی ساده شو میگم، در